أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد مولانا أبي القاسم محمد. هم بخوانیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شکرگزار خدای علی متعالیم که توفیق حضور در این جلسه نورانی و مبارکت رو پیدا کردیم. امیدواریم که حضرت زهرا سلام الله علیها هم از برگزار کنندگان جلسه و هم از شما بزرگوارانی که زحمت کشیدید و این جلسه رو به حضور خودتون مزین کردید قبول کنن و انشالله نور و برکت و رحمتی از این جلسه به روح همه گذشتگانمون، شهدایمون، امام شهدا، ارواح اموات و گذشتگان از اهل جلسه، پدر و مادر من حقیر، مخصوصا شهدای بزرگواری که در این حوادث اخیر به شهادت رسیدند، خدا عاید و واصل بفرماید. برای شادی روح همشون هم یه صلوات هدیه بفرماید. چهره های نورانی جدید که امشب تو جلسه اومدن از یه جهت که اسباب خوشحالی ما و قدمشون بر سر و بر چشم ما، خیلی هم خوشحالیم، ولی خب این خود کار ما رو مشکل میکنه که ما چند شب صحبت کردیم امشب میخواییم میوهشو بچینیم، بعد دوباره باید از نو یه خود توضیح بدیم تا بتونیم بحث امشب رو بگیم. خیلی سعی میکنیم که سریع بحث رو جمع کنیم که ملال آور هم نشه انشالله. یه ادعایی کردیم، گفتیم که اسلام عزیز و مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله و ارواحان و فدا به شدت بر جمع و جمعیت و حفظ جمع و جمعیت تأکید داشتن، به شدت، و خواستن که در جامعه اسلامی نه تنها کسی جدا نیفته، نه تنها کسی تنها نشه، بلکه حتی احساس تنهایی هم نکنه، حتی احساس غربت هم در جامعه اسلامی کسی نکنه. و خب روایات متعددی رو خوندیم به عنوان راهکار برای اینکه چجوری مقابله کنیم با این قصه. درست نقطه مقابل جبهه حق، جبهه باطل با امامت شیطان، جبهه نفاق با امامت شیطان، دقیقاً کارش اینه که ایوقع بینکم العداوت والبغضاء، کارش اینه که بین شما دشمنی و کینه رو راه بندازه. نهایت آرزوی شیطان اینه که هیچ جمع مقدسی به وجود نیاد و هر جمع مقدسی وجود داره رو از هم بپاشونه. و یک هدفی داره ها، یه هدف بالاتر از اینم داره که شما مثلا بگید آقای جمع مقدسی لشکر الله درست شده. نه، اون تازه یه هدف بالاتری هم داره و اون هدف بالاترش اینه که قلب سلیم رو از افراد بگیره. چون میدونه، اینو گوش کنید، میدونه جمع و جمعیت اهل ایمان وقتی تشکیل شد قلبها نورانی میشه، سیر الالله محکم میشه، میدونه که جمع و جمعیت اهل ایمان تا زمانی که جمع و جمعیت اهل ایمان هست قراره که هی به هم یاداوری کنن خدا را، چون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچی از شما پذیرفته نیست مگر اینکه با قلب سلیم، قلب سالم در خونه خدا ببری. قلب سالمه که تو رو وصل خدا میکنه، قلب سالمه که سیر الالله رو برای تو هموار میکنه. اگه این قلب از سلامت افتاد، سیر الالله دیگه معنا نداره. خب اهل ایمان یه دعایی دارن، دعاشون چیه؟ میگن که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا غل برای اهل ایمان در دل ما قرار نده. غل یعنی چه؟ هر چیزی که وارد بشه و نظام یه جمعیتی رو، نظام یه محیطی رو به هم بزنه بهش میگن غل. غل اگه تو قلب ما وارد شد، نظام قلب ما رو به هم بریزه، قلب ما دیگه قلب سلیم نیست. حالا این غل مثال بزن یه خورده بهتر معلوم بشه. غل اگه قرار شد تو قلب ما بیفته، غل از سنخ حسادته، غل از سنخ سبقته، غل از سنخ کینه است، از سنخ بدبینی است. چرا این دعا رو اهل ایمان میکنن؟ چون اهل ایمان میدونن اگه تو قلبشون غل افتاد، قلب از سلامت میفته، جمع و جمعیت به هم میریزه، جمع و جمعیت به هم ریخت، تقویت قلب سلیم اتفاق نمیفته. این یک مهندسی بسیار دقیقی است که شیطان انجام بده. این یه طراحی فوق العاده دقیق، نقشه است که با فکر بسیار زیاد امام کفر و امام نفاق یعنی شیطان طراحی کرده برای اهل ایمان. برای اون فرقی هم نمیکنه که چه جمعی رو به هم بریزه ها، هر جمعی باشه. در روایت داره در زوایای خونه میشینه، رو قلب مرد و زن تو خونه کار میکنه، غل به قلبشون بیفته، کینه از هم تو دلشون بیفته، کینه رو تثبیت کنه، کینه تثبیت شد یاداوری کینه های قدیمی بکنه، دعوا که شروع شد کف میزنه و میره. دعوا که شد کف میزنه و میره. اصلا کارش اینه. خبیث. خیلی وقت شده مرد و زن دعوا میکنن، بعد میگی مثلا خانم شما چرا ناراحت شدی از دست آقا؟ میگه همچه کاری کرده. میگیم حالا حرفش حسابی، آقا شما کاری بدی کردی؟ مثلا حرف بدی زدی؟ رفتار بدی داشتی؟ خیلی خوب، آقا شما سعی کن جبران کنی. عذرخواهی میکنه و سعی میکنه جبران کنه و هدیه میخره و کادو میخره و میگیم حالا شما بخشیدی؟ آشتی؟ میگه بله بخشیدم. دل در رفت؟ بله. تمومه دیگه؟ تمومه. حالا گوش کنی؟ گوش کنی؟ خوبه، خوب گوش کنی؟ شیطون نمیذاره تمومه تموم شه، نمیگذاره تمومه تموم شه، هی یاداوریت میکنه، هی به قول خودمون پف آتیش میکنه، اینو زنده نگه میداره، میره زیر خاکستر. دعوای بعدی که شد خانم لیست میکنه، این بلاها رو سر من آوردی، یادت میاد یکی از این چیزایی که تو لیسته همون قدیمی است. ای تو که گفتی منو بخشیدی، تو که دل صاف کردی. نه من یک چیزی اون وقت گفتم. فرق نمیکنه آقا باشه یا خانم باشه، آقا همین کار رو میکنه دیگه، فرق نمیکنه که. آقا تو که خانم تو بخشیده بودی؟ آقا من اون وقت یه چیزی گفتم که برگرده سر زندگی. تو بازیت میاد، تو حواست نیست که این کار شیطانه. برای این که جمع تو به هم بریزه. دل میدید؟ چینه های قدیمی رو راه میندازه. مسابقه، میدونید اهل ایمان با هم مسابقه دارن، ولی مسابقه شون تو چیه؟ مسابقه شون تو چیه؟ یکی سارع و الی مغفرت، یکی سار، اول میگه سرعت بعد میگه سابق، و حالا از هم سبقت بگیرید. مسابقه است، مسابقه سیر الله. اهل ایمان فقط یه جا از هم سبقت میگیرن، البته تو خیابون هم سبقت میگیرن ولی اون مشکل نده. یه جا از هم سبقت میگیرن و اونم تو سیر الله. ولی اون فلانی اینقدر مثلا فلان ماشین داره، منم بود داشته باشم، سبقت بگیرم، سرعت بگیرم. فلانی رئیس شده، چرا او رئیس باشه؟ ما باید رئیس بشیم. من یه کاری میکنم که او دیگه نتونه رئیس باشه. دیدین گاهی وقتا یه بنده خدای سال آخر خدمتشه، سال آخر کارشه، قرار بازنشسته بشه، مثلا با رتبه مدیر فلان مثلا مجموعه، میگه برای چی او رئیس باشه؟ من باید رئیس بشم. خیلی خوب، این سبقت دیگه، میخواد سبقت بگیره دیگه، بلند میشه میره نمیدونم پیش حراست و پیش اونو، اینقدر بدگویی میکنه تا این مادر مرده رو از رتبه مدیر کلی میارنش پایین، بزننش کارشناس و نه کارشناس، مسئول، کارشناس و کمترین رتبه شغلی و با همین حالت بازنشسته بشه که این آقا میخواسته غل للذین تا صبح میشه. از همین سنخ مثال بزنیم، در جمع اهل ایمان وقتی میبینن یک کسی یک مسئولیتی رو قبول کرده، یک کاری رو قبول کرده، یه علمی رو برداشته، کمکش میکنن. این مثال حضرت آغاس میفرمودن که وقتی یک کسی علم رو برداشت، خب یکی میاد عرق پیشونیشو خوش میکنه، یکی بادش میزنه، یکی کمکش میکنه. اگه دیدن داره انحراف میره، بد میره، کج میره، راهنماییش میکنن، نه که اگه دیدن داره بد عمل میکنه یه مشتم تو کمرش بزنن که یه بار علم بخوره زمین، بگن تو نتونستی ببری، ما میبریم. هر کجا یک جمع مقدسی وجود داشته باشه، هر کجا، شیطان طمع داره. یه مسجد خوبه، امام جماعت و هیئت امنا با هم رفیقن، نمیدونم پایگاه بسیجشون همران، همه چی به خطه، همه چی خوبه، خیلی هم خوب دارن کار میکنن، جوانا رو جمع کردن، نوجوانا رو جمع کردن، مسجد فعاله، نمیدونم بسته های حمایتی میده، صندوق قرض الحسنه پیدا شده، چه 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 چه. اینجا شیطان طمع میکنه، اه شما علم برداشتید، من میزنم تو زمین. چیکار میکنه؟ غل مندازه تو قلب ها، کینه مندازه تو قلب ها، سبقت مندازه تو قلب ها. تا این جمع رو برهم نزنه دست بر نمیداره. یه جایی یه آقای امام جماعت بسیار موفق رو یه چند تا جوان تو مسجد درش کردن، بعد یه چند نفر رفتن آقا برای چی این کارم؟ گفته با آقا دو شیر در یک اقلیم نمی گنجد. دو شیر در یک اقلیم نمی گنجد، یا برعکسش فرق نمی کنه. یه هیئت موفقی داره کار میکنه، سربلنده، مایه افتخاره، تونسته بچه ها رو جمع کنه، تونسته لشکر شیطان رو تضعیف کنه، بزنه زمین، درست شد؟ اختلاف مندازه، چرا تو رئیس باشی؟ 5 سال تو رئیس بودی، حالا ما رئیس باشیم، نمیذاری ما شعبه میشیم، ما جدا میشیم از شما. ایوقع بینکم العداوه و البغضا. پیغمبر در تمام طول مدتی که فعالیت دوران رسالتشون بود خیلی مراقبت کردن بین اهل ایمان تفرقه نشه. سقیفه کجاست؟ سقیفه جاییست که هر وقت ما اسمشو میفهمیم قلبمون به درد میاد. سقیفه همون جاییست که مردم مدینه دور هم جمع شدن برای اینکه نگذارن مهاجرین به قدرت برسن. روزی که پیغمبر وارد مدینه شدند به مردم مدینه گفتن مردم مدینه شما دو تا طایفه بودید، اوس و بگی خزرج، خیلی هم با هم دعوا داشتید، خیلی هم با هم درگیری داشتید، خیلی هم از هم کشتید. این حرفا رو بذارید کنار، شما از الان انصار و رسول اللهید، انصارید شما، درست شد؟ پیر مردای قدیمی که تو جنگای اوس و خزرج شرکت کرده بودن اینا همتون کینا تو دلشون بود، گاهی وقتا میشستن کنار بچه‌ها گفتن شما نمیدونید چه خبر بوده، نمیدونید فلانیه چند نفر از ما رو کشته، هی اینا رو تحریک میکردن. پیغمبر بلا فاصله در مقابل اینا میایستادن و اینا رو توبیخ نمیگذاشتن این قصه اتفاق بیفته. محکم حال دل بده. روزی هم که مردم مدینه تو سقیفه دور هم جمع شدن اسمشون بود انصار و رسول الله، گفتن ما یه نفر اصلا یاد اوس و خزرج نبودن و گفتن ما یه نفر باید معرفی کنیم که این مهاجرین نمیگذارن علی ابن ابی طالب به قدرت برسه. بعضی از انصار هم میگفتن میدونیم حق با علی است ولی فعلا اینا نمیگذارن قدرت به دست علی ابن ابی طالب برسه، چون نمیگذارن فعلا ما قدرت رو به دست بگیریم. بعضی هاشون میگفتن بعدم به علی نمیدیم، بعضی هاشون میگفتن نه بعدش باید بدیم، حق رو به حقدار بدیم ولی فعلا نگذاریم مهاجرین قدرت بگیرن. تمام کسایی هم که بودن همه مردم مدینه بودن، هیچ کسی از مهاجرین تو جلسه نبود. سه نفر وارد جلسه شدن از مهاجرین، سه نفر، فقط سه نفر. کیا بودن؟ ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح. عمر بلند شد گفت که ما هم زودتر از شما ایمان آوردیم، هم خیش و قوم پیغمبریم، هم هجرت کردیم. خدا که در قرآن اول اسم مهاجرین نبوده، مهاجرین و الانصار، گفتن ما مقدمیم بر شما. یه نفر از مردم مدینه بلند شد و گفت که منا امیر و منکم امیر، یه نفر از ما یه نفر از شما. عمرم غضب کرد، شمشیر رو از غلاف کشید، گفت چند تا شمشیر تو این غلاف جا میشه؟ گفت یکی. گفت تو حکومتم یه نفر حاکم بیشتر نمیشه باشه، اونم مؤسیم. بعد کلمه آخر، ببین جبهه نفاق کارش همینه دیگه، همش نقاشی کنه، خوشگلش کنه، طراحی کنه. مردم یه وقت فکر نکنید من برای خودم کیسه ای دوختم، و من برای خودم که کیسه ای ندوختم. این پیرمرد، اشاره کرد به ابوبکر، این پیرمرد، این بزرگتر، من برای او دارم میگم. بعد ابوبکر بلند شد، خواهش میکنم اینو گوش کنید، خیلی گشتم تا این تحلیل رو پیدا کردم، این تحلیل مال آقای رجبی دوانیه که انصافا از مورخین استخون خورد کرده، فهیم با تحلیل، پسر خلاصه یک شخصیت عالم تاریخیه، خونوادتن تو تاریخ اسلام واقعا زحمت کشیدن. ابوبکر از جا بلند شد گفت خیلی خوب، اینو خوب گوش کنید، گفت خیلی خوب، شما میخواید خلیفه معلوم کنید، خلیفه معلوم کنید، ولی قبلش به من بگید این خلیفه قراره از طایفه اوس باشد یا خزرج؟ بعضی ها گرفتم من چیشی گفتم تا تهش رو رفتم. بعضی ها هیچ وقت پیغمبر نگذاشتن که کلمه اوس و خزرج بیاد. مردم مدینه اولی که اومدن تو جلسه نشستن، یه نفر کاندیدای خلافت دارن، اسمش هم هست سعد ابن عباده، بزرگ طایفه خزرج، بیمارم بود، همینطور چهار طرف این خلاصه لافی هرچی روش خوابیده بود، چهار طرف این فرشی هرچی بود گرفته بودن آوردن کنار، هم تو خوابیده آوردنش اونجا. همه هم پذیرفته بودن که یه نفر کاندیدا وجود داره، اینم بزرگ طایفه خزرجه. طایفه اوس هم گفتن همین دیگه، میپذیریم. فقط داشتن بحث میکردن، داشت نهایی میشد. گفت شما بگید مال طایفه اوسه یا طایفه خزرج؟ آقا تا اینو گفت کینه های قدیمی به راه افتاد. تا دیروز هر وقت میگفتن اوس و خزرج، صحبت رسول الله به میون میومد، صحبت قلب سلیم به میون میومد، صحبت لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو به وجود میومد، بلا فاصله یادشون میومد که ایوقع بینکم العداوت والبغضا به وجود میومد، بلا فاصله یادشون میومد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا یادشون میومد، تعاونوا علی البر و تقوا یادشون میومد. امروز خود دیگه صحبت اینانی، امروز صحبت خونه نشین کردن علی ابن ابی طالبه، امروز صحبت مخالفت با حق. کینه های قدیمی شعله ور شد، اوسیا گفتن اه خزرجی ها جمعیتشون بیشتره، هیچی نگیم اونا رئیس میشن، بلند شدن سر لج با خزرجی ها برای اینکه خزرجی ها رأی نگارن با ابوبکر بیعت کردن. چند تا طایفه کوچولو موچولو هم بودن، اونا هم بلند شدن سر لج با خزرج بیعت کردن، شاخه هایی از طایفه خزرج دیدن جمعیتشون شکست، گفتن ما هم بیعت میکنیم. وقتی بلند شدن هجوم آوردن بیعت کنن، این سعد ابن عباده زیر دست و پا افتاد، بعضیا پام خورد، پاشون هم خورد بهش، عمر میگه بزنید بزنید با کشیدش. شد آنچه که نباید میشد. با چی؟ با کینه های قدیمی، با غل، با مسابقه شهوت، با مسابقه قدرت. اینا چیزیه که باید حواسمون رو نسبت بهش جمع کنیم، اینا چیزهایی که باید دقت روش داشته باشیم. مهندسی شیطانه، مهندسی شیطانه، باید بشکنیمش و نگذاریم به پیروزی برسه. یه صلوات بفرستید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا ام الحسنین. هر روز حال زهرای مرضیه بدتر میشه. خانمای جلسه که صدای من رو میفهمن، این موضوعی که میخوام بگم بهتر درک میکنن. این خانمی وقتی وضع حمل میکنه میگن باید استراحت کنه، مادرش بیاد، خواهرش بیاد، میگن اگه استراحت نکنی تو سن و سال بالا بدحال میشی، باید استراحت کنی، استراحت نیاز داری. بعد حالا شما فکرش بکنید اگه یه خانمی با صدمه و با لطمه بچهش سخت بشه، او چقدر نیاز به استراحت داره؟ او خیلی بیشتر نیاز به استراحت داره نیست؟ مادر ما زهرا که یک روز هم استراحت نکرد. اصلا بذار اینجوری برات بگم، بین در و دیوار وقتی فاطمه زهرا به هوش اومد، یه چند دقیقه فاطمه زهرا از حال رفتن. تو همین چند دقیقه که زهرای مرضی از حال رفتن، اینا ریختن دستان مولا علی رو بستن، چون میدونستن علی قرار نیست کاری بکنه، دست علی رو بستن. میدونستن، فهمیدن که پیغمبر برای علی گفته یا علی اگر 40 نفر همراهت اومدن حرکت کن، اگر همراهت نیامدن تو کاری نکن. چون اینو فهمیدن، یقین کردن که علی ابن ابی طالب کاری نمیکنه، به خاطر این جرأت کردن دست امیرالمومنین بستن. من یه جمله میگم، انشالله که غیرتمندا اوقاتشون تلخ نشه خیلی، البته اوقاتشون که تلخ بشه امیدوارم که من رو دعوا نکنید. یه ریسمان هم دور گردن مولا علی انداخته. لا اله الا الله. فاطمه زهرا سلام الله علیها تا به هوش اومد، اول سوالی که پرسید از فزه این بود: فزه بگو شوهرم علی رو کجا بردن؟ گفت آقا رو به مسجد بردن، یه دست به دیوار گرفت بی بی، و شاید بی بی هم گفت یا علی از جا بلند شد. بی بی سری خودش رو رسوند با همون پهلوی شکسته، با همون سینه یه لطمه دیده، اومد تو کوچه دید آقا امیرالمومنین رو دارن میبرن، چنگ زد کمربند علی رو گرفت، گفت نمیگذارم اینجوری علی رو به مسجد ببرید. همینطور فاطمه زهرا میکشید، اونا هم امیرالمومنین رو میکشیدن. بعضی ها گوشه کنارای کوچه وایساده بودن داشتن گریه میکردن. بذار من یه جمله رو برات بگم، یه یهودی رو دیدن که این گوشه کوچه وایساده و یه دفعه صدا برن کرد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. گفتن چی شد، تو چرا امروز مسلمان شدی، یعنی چی؟ گفت من این آقا رو تو فتح خیبر دیده بودم، قدرت نمایی این آقا رو دیده بودم، میدونم این آقا خیلی قدرتش بیش از ایناست. این روبه صفتا امروز دستشو بستن، فاطمهشو میزنن تو کوچه جلو چشماش. این آقا صبر میکنه، معلوم میشه خیلی اسلام براش قیمت داره، این حقانیت اسلامه. همونجا جلو چشمان همین یهودی، جلو چشمان مابقی مردم، اینقدر غلاف شمشیر به بازوی مادر ما زهرا زدن، اینقدر غلاف شمشیر زد که وقتی امیرالمومنین داشت بدن زهرا رو قوس میداد، همینطور بازوی زهرا ورم داشت. مولا امیرالمومنین رو کشان کشان بردن مسجد، آقا رو بردن مسجد. امام زمان معذرت میخوام، آقا سیدا منو ببخشن. آقا رو نشوندن رو زمین جلو منبر، بعد شمشیرا رو کشیدن، 4-5 نفر شمشیر برهنه رو سر امیرالمومنین گرفتن. خلیفه هم بالا منبر نشسته، به علی میگن زود باش باید بیعت کنی. شما این صحنه رو خودتون تجسم کنید، یه دفعه مردم دیدن حسنین دوان دوان تو بدن تو مسجد، دوتا آقازاده خردسال اومدن دیدن باباشون امیرالمومنین با سر برهنه پای برهنه با ریسمان دستشو بستن، شمشیر بالا سر باباشون گرفتن. چقدر این دوتا آقازاده وحشت کردن، اومدن کنار بابا. امیرالمومنین یه نگاه به این دوتا آقازاده انداخت، صدا زد برید سری، برید منزل، برید محال مادرتون زهرا فخیمه. دوتا آقازاده دوان دوان برگشتن منزل. سلمان فارسی میگه یک دفعه دیدم اوضاع عالم انگار داره تغییر میکنه، خیلی وحشت کردم چه خبر شده. امیرالمومنین از همون زیر تیغ نگاهی کرد، سلمان بلند شو، بلند شو برو بگو فاطمه برگرده. آقا فاطمه مگه کجا دارن میرن؟ فاطمه زهرا کجا دارن میرن؟ فرمود سلمان فاطمه رفته منزل، پیراهن پیغمبر برداشته، داره میره کنار قبر پیغمبر، میخواد پیراهن پیغمبر بندازه رو سرش، دست ببره موهاشو پریشان کنه، این مردم رو نفرین کنه. یکی از علما میفرمود به خدا قسم اگر فاطمه زهرا دست میبرد که مو پریشان کنه، یک نفر از این مردم مدینه زنده نمیموندن به خدا قسم. سلمان فارسی بلند شد، دوان دوان اومد، دید بله زهرای مرضیه، دست حسن و حسینشو گرفته، قطره قطره خون از سینه زهرا بر زمین می‌ریزه. صدا زد بی بی برگردید، بی بی برگردید، به خدا قسم آقام علی فرموده برگردید، فرموده ما مأمور به صبریم. بی بی برگشت، رفت کنار منزلش، از صبر فاطمه شروع شد. چه صبری کرد فاطمه زهرا. صبت علی مصائبان لو انها صبت علی الایام صرنا لیالیا. غم و مصیبتایی که به من زهرا رسیده اگه به روزا برسه روزا شب میشه، چقدر صبر کرد فاطمه، چقدر محنت کشید بی بی. یکی از روزخونا میگفت توی سانه تصادف استخونای دنده و زینم لطمه دید، گفت چه روز نتونستم بخوابم. خدا رحمت کنه استاد خودم بود مرحوم آیت الله جای آیت الله، 40 شب میگفت نشسته خوابیدم. تازه فقط آقا استخون سینش ترک خورده بود، بمیرم برا مادر ما که المکسورت و ذلعیها هر دو طرف پهلوی زهرا شکسته بود. چه به تو رسید مادر، 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 این همه درد که بی بی کشید، حالا روزای آخر عمره میمی. یکی از زنان فامیل اومد ایادت بی بی، گفت بی بی کجا هستن؟ داخل اتاق استراحت میکنن. رفت و اومد بیرون، گفت من که فاطمه رو ندیدم. همراه شدن اومدن، گفت باور نمی کنم این جسم آب شده با فاطمه. یکی از محارم زهرا عباس عموی پیغمبره، او هم تو این روزای آخر عمر بی بی اومد عیادت زهرا. محرم بی بی وارد اتاق شد، دقایقی کنار بستر بی بی نشست، از اتاق که بیرون اومد الهی بمیرم برا دلت آقا علی. دیدید هر که پرستار مریض بداله، وقتی از کنار مریض بیرون میان به پرستارش میگن انشالله خوب میشه، الحمدلله بهتره. گاهی وقتا شما یقین داری مریض بداله، یقین داری مریض یه روز دیگه دوام نمیاره، اما برا پرستارش، برای اینکه دلش آروم کنی میگی الحمدلله بهتره. عباس که بیرون اومد حال زهرا رو که دید، دیگه دید هیچ امیدی برا زنده بودن زهرا نیست. به جایی که درد و دل علی رو بشنوه، به جایی که دلداری بده، گفت یا علی کار فاطمه دیگه تمام. تو همین روزا یه روز امیرالمومنین از خانه بیرون اومد، کنار مسجد نشسته بود، یه وقت دید یه نفر داره میگه یا علی، از خونه صدات زدن. چی صدا زدن؟ میگن یا علی اگه میخوای یه بار دیگه فاطمت رو زنده ببینی خودتو به خونه برس. آخه حال بی بی خیلی بد شده بود. دوان دوان آقا وارد منزل شد، نشست کنار بستر زهرا، سر بی بی رو رو پا گذاشت، هی صدا زد یا فاطمه تو زهرا، جوابی نشنید. یا بنت رسول الله، جوابی نشنید. هرچی صدا زد جواب نشنید. یه وقت آقا عمامشو برداشت بر زمین زد، همینطور عشق از صورت علی میریزه، صدا زد فاطمه جانم، آخه منم شوهرت علی. تا اسم علی رو شنید بی بی بر زحمتی بود چشمشو باز کرد، گفت آقا چند تا وصیت برات دارم علی جان. به نظر شما وصیت زهرا چیه؟ یه زنی که چند تا بچه خردسال داره وصیتش چی میتونه باشه غیر بچه‌اش؟ صدا زد یا علی بعد من هرچه تو کردی و یتیمان. شد روز آخر عمر بی بی فاطمه ای که اصلا توان حرکت نداشت به هر زحمتی بود از جا بلند شد، یه مقدار غذا درست کرد، به فزه خادمه گفت فزه برو لباس تمیز برا به جام بیار، خواهم لباس بچه‌ام رو عوض کنم. لباس تمیز آوردن، لباس اون زمان دکمه جلو نداشت، سرشونه چند تا بند داشت گره می زدن، لباس رو بدن مرتب بیسته، بی بی می خواد بچه‌اش رو صدا بزن. اول صدا زد دخترم زینب بیا، اول لباس زینبشو آراسته کرد، طولانی با زینبش درد و دل کرد. چی به زینبت میگی بی بی جان؟ شاید بگه عزیزم یه روزی کربلا میری، هرچه تو کردی و برادرت حسین، نفر بعد بی بی دختر خردسالش ام کلثوم صدا زد، لباس ام کلثوم هم تنش کرد. نمیدونم چرا نفر سوم اول گفت پسرم حسنم تو میام مادرم، لباس امام سلام به تنش مرتب کرد، آخرین نفر گفت حالا پسرم حسینم تو بیام مادرم. امام زمان معذرت میخوام آقا جانم، لباس حسینشو به تنش کرد، میخواست بندهای سرشونه رو گره بزنه، اما دیگه دست بی بی طاقت نتونست لباس حسینشو مرتب کنه. این مادر و پسر دارن به هم نگاه میکنن، نگاهشون طولانی شد، هر دو شروع کردن گریه کردن. حسینم تو چرا گریه میکنی؟ شاید آقامون گریه میکنه الهی بمیرم، مادر جوانم اینقدر لطمه دیده بیتاقته. اما بی بی جان شما چرا گریه میکنی؟ شاید گریه میکنه میگه یه روزی میرسه حسینم کربلا، سر از بدنش جدا میکنن، از بر بدنش میرسه.